روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری و امروز در شهر مقدس قم اذان ظهر 13:06 دقیقه و هنگام اذان مغرب ساعت 20. از همه شما عزیزان در این لحظات ناب التماس دعای خیر داریم. اما با ادامه ساعت 12 دعوت میکنم در این برنامه شنونده یه برنامه بر بال سخن باشید و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان رو بشنوید با موضوع اهمیت شکرگزاری عملی در طول زندگی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم به چرا باقه نظر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امروز روایتی رو براتون میگم که شاید کمتر شنیده باشین که این روایت مشتمل بر نکات بسیار مهمیه. راوی روایت وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. راوی بالاتر از این نیست، امام معصوم و غرق در طهارت همه جانبه عقلی و قلبی و روحی. امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خودشون شاهد این داستان بودن، با چشم مبارکشون اتفاقی که افتاد دیدن، با گوش مبارکشونم شنیدن. می فرماید در محضر پدرم حضرت صادق علیه السلام بودم که ابو حنیفه به زیارت امام ششم اومد. ابو حنیفه اولین پیشوای فقهی مکتب خلفاست، در حد خودش با سواد بود، درس خونده بود. اما خیلی جالبه که چند بار در حضور مستمعین مختلف امام صادق از او سوالاتی کرده، هیچ کدومشو نتوانسته جواب بده و این که حضرت سوالاتی از او کرده و او نتوانسته جواب بده، شاید فلسفه این پرسش ها این بوده که عدم توانایی بر جواب او تو جامعه پخش بشه و مردم بیدار بشن، بینا بشن که حقایق الهیه رو از چه کسی باید دریافت کرد. اونی که میگه نمیدونم، همین نمیدونمش کافیه که پیشوا و امام نباشه، معموم باشه. لذا ائمه ما جلو فکر شیعه رو گرفتن که کنار امام معصوم کسی رو به عنوان امام واجب الاطاعه علم نکنن. درباره راویان بزرگوار با تقوا و آگاه فقط به جامعه شیعه دستور دادن که اون چرا افراد مورد اعتماد ما از ما برای شما نقل میکنن به عنوان بخشی از دین قبول بکنی. همین. اما اینکه زرارت ابن اعین امامه، نه، معموم دانای به بخشی از مسائل اسلامی. محمد ابن مسلم، فضل ابن شازان، عبدالله ابن ابی یعفور، یونس ابن عبدالرحمن، این چهره های با عظمت که فقیه بودن، امام منصوب از جانب خدان برای شما؟ نه، ناقلن، واسطن. ناقل امام نمیشه. امام چشمه علم الله و انا الله اعلم نمیگه. اونی که میگه من نمیدونم، معنیش اینه که امام نیست، ناقله. بعضی چیزها رو میدونه، خیلی چیزها رو هم نمیدونه. بنابراین ما عدد 12 امام واجب الاطاعه رو در این 1500 سال اضافه نکردیم. امامت به معنی خاص، امامت به معنی عام یه معنی جزئی داره. یه عالمی رو جلو قرار میدن، مردم هم عادلش میدونن، اقتدا میکنن. تو عرف شیعه معروف شده به امام جماعت، یعنی اونی که جلوتر وای میسته. امام در این لغت یعنی اونی که پیشتر از دیگران وای میسته. امام جمعه یعنی اونایی که در نماز جمعه صلاحیت دارن، عدالت دارن، تقوا دارن، جلو وای میستن، بقیه بهشون اقتدا میکنن، معنی دیگه نداره. اما امام واجب الاطاعه یعنی امام منصوب از جانب خدا با ابلاغ پیغمبر و وجود مقدسی که نمیدانم در وجود اون نیست، تمامش میدانمه. موسی بن جعفر میفرماید پدرم امام صادق از ابو حنیفه پرسید که در تمام قرآن ما سورتون اولها تحمید، وسطها الاخلاص، و آخره دعا. میگی من عالمم، اونایی هم که پشترتن میگن عالمی، حالا این سوال منو جواب بده، چه سوره‌ایه در قرآن که ابتدای سوره حمد خداست، ستایش الهیه، وسط سوره مسئله بسیار با عظمت اخلاص و آخر سوره مبارکم دعاست؟ از این 114 سوره کدوماشه که اول و وسط و پایانش به این صورت؟ خواه همه پرسشا رو جواب بده، تو امامی، اگه یه دونشو بگی نمیدونم معمومی و ناقل. ناقل یه مقدار کمی از اونایی که میدونی اگه تازه دانستهاتم درست باش. همه دانستنی های همگان که درست نی. موسی بن جعفر میفرماید فبقی متحیرن، پریشان موند، در سرگردانی موند. خواهی امامی، امام دنیای آرامشه، پریشانی نداره. امامی، امام دنیای اطمینان، سرگردانی نداره. قال علیه السلام، امام هفتم می‌فرماید پدرم بهش گفت سورتون اولها تحمید، وسطها الاخلاص، آخره دعا، سورت الحمد اولین سوره ثبت شده در قرآن، سوره حمد، ام الکتاب. یه چنین سوره‌ای چنین شکلی رو داره، چنین زیبایی رو داره، چنین اول و وسط و آخری رو داره. خوب، ابتداش حمد، الحمد لله رب العالمین، این بخش ابتدایی سوره است. عالمین یعنی چی؟ یعنی جهانیان، از ملک تا ملکوت. رب یعنی چی؟ یعنی مالک، صاحب، مالک همه جهانیان، صاحب همه جهانیان، تدبیر کننده امور همه جهانیان، این رب. حمد یعنی چی؟ حمد یعنی شکر؟ نه، سپاس خودش لغت خاصی داره که در قرآن مجید آمده، عربی شکر، شاکر، یشکرونه، تشکرونه، این به معنی سپاسگزاری، و سپاسگزاری هم به اینه که انسان نسبت به نعمتها سه تا کار بکنه: یکی نعمت رو از او بدانه، یکی نعمت رو در راه درست هزینه کنه، یکی مواظب باشه نعمتایی که در اختیارشه در چاه حرام ها نریزه. این بدنه شکر قرآنیه. الان که سر سفره افطار میشینم، اون چه در سفره قرار داره توجه داشته باشم، نعمت الله، هیچیشو خودم نساختم، پد در مقابل هیچ نعمتی مغرور نشو، چون هیچیشو خودت نساخت، سینتو سپر نکن، چون کنار این سفره تمام وجود تو یه گداست. پروردگار عالم هم انقدر مهربانه که گدا رو گرسنه و تشنه و بی لباس و بی زن و بچه و بی خونه و بی مرکب نمیذاره. پس نه به خاطر ماشینت، نه زن و بچهت، نه خونت، نه پولت، نه کارخونت، گردن تو درازتر نگیر، اشتباه نکن. تو کارخونه داری گدایی، رئیس جمهوری یقیناً گدایی، وزیری، وکیلی، تاجری، عالمی، مرجع تقلیدی، فقیهی، یقیناً گدایی. هر چی داری بر اساس گدا بودنت بهت دادن. با مال دیگری سینه سپر نکن، مال مال دیگریه، سینه سپر کردن نداره، غرور نداره، کبر نداره، باد کردن رو صندلی نداره، صندلی مال تو نیست. اصالتاً یه نعمت مثبت به تو دادم، مشکل مردم رو حل کنی نمی کنی، این نعمت رو داری در چاه حرام قدرت ناباب می ریزی و منتظر عذاب الهی باش، هم در دنیا هم در آخرت. یقینا هیچ نعمتی رو هم که عنایت میکنه با هیچ نوع سیریشومی، سیریشی، چسبی به آدم نمیچسبونه. اگر اراده کنه با یه طوفان، با یه آتیش سوزی، با یه زلزله، با یه بیماری که مرگ درش نباشه ولی خرج درمانش خیلی گرون باشه، همه چی تو یه شبه، یه ماه، دو ماه میگیره، نچسبیده به تو نعمت، مغرور به علمتی، کاری نداره. از در مسجد میری بیرون هیچکی هم حولت نمیده، مچ پاد میپیچه، میفتی بغل جوی، گیجگاد میخوره به سیمان جوی، بعد میان بلندت میکنن، آبغن بهت میدن، حال که اومدی دیگه هیچی یادت نمیاد. همه رو در جا ازت گرفتم، علمتو میشی جاهل محض. نعمت که به ما نچسبیده، نعمت رو به ما داده، ما با این نعمت کار بکنیم، قیامت هشدار بهشت رو به روی ما واکن، اگه اشتباه کار بکنیم قیامت هفتر جهنم رو وا میکنن. بیشتر از این دو کلمه هم نیست حرف، نه در قرآن، نه در روایات، نه در تورات، نه در انجیل، سخن همین دو کلمه است که در دنیا چگونه کنار نعمت ها زیست میکنی، کلید داری درست میکنی برای وا کردن اشتر بهشت، یا نه وجودتو داری اتوماتیک میکنی که تا افتر دوزخ ببیند خودشون به رود وا بشه. چی کار داری میکنی؟ خب شکر غیر حمده، اول این سوره مبارکه حمد یعنی چی؟ حمد یعنی ستایش گفتن، تعریف کردن، برای کسی که خودش جمیل، کارشم جمیل، ان الله جمیل، زیبایی بی نهایت، زیبایی شایسته ستایشه که من تعریف بکنم. به به از این زیبایی، کار زیبا هم شایسته ستایشه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، در کل آسمان ها و زمین اندیشه میکنن، میگن همه آسمان ها و زمین زیباست، یه گوشش باطل، نازیبایی، ناحق نداره. خودت زیبایی، کارت هم زیباست. فرستادن انبیا و ائمه برای هدایتت هم زیباست. فرستادن قرآنت هم زیباست. بنابراین شبانه روز 10 بار با خواست خودت و دستور خودت و لطف خودت رو به قبله وای میستم، میگم الحمدلله رب العالمین. همه ستایش‌ها ویژه پروردگار جهانیانه، چون همه زیبایی‌ها تویی، همه زیبایی‌هام کار توست. هیچکی نه زیبایی داره خودش نه کار زیبا، هر چی زیبا در دنیاست جلوه زیبایی توه و هر کار خوبی در عالم جلوه زیبایی کار توه. هیچکی هم نمیتونه به زیباییش و به کار زیباش بنازه، اگه بنازه غلط بی جا کرده. یه زیبایی در عالم وجود داره، اونم تویی. یه کار زیبا در عالم وجود داره، اونم کار توه. ما کار توییم، وجود ما کار توه، وجود حیوانات گیاهان کار توه. الذی احسن کل شیء خلقه، زیبایی همه کار توه. یه زیبا کار بیشتر در عالم میمونم تویی، یه کار زیبا بیشتر در عالم میمونم کار توه. پس تمام ستایش ها ویژه توه. اگه من 10 خط شعر بگم، در این 10 خط شعر وجود مبارک حضرت حسین رو تعریف کنم، ستایش کنم. اگه من 20 خط شعر بگم امیرالمؤمنین رو بستایم. اگه من 30 خط شعر بگم پیغمبر رو ستایش کنم، معنی الحمدلله رب العالمین اینه که تو رو ستایش کردم، نه بالاستقلال حسین و علی و پیغمبر رو، چون اینا زیبای کاملن، ولی این زیبایی های این 3 نفر، 4 نفر، 14 نفر، 124,000 نفر زیبایی توه نه خودشون. پس همه ستایش ها به تو برمیگرد. پس بس یه هست از همه رو و از همه سو راه به تو، بس یه هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. به هر طرف رو کنی روی اوست، اینما تولو فسمه وجه الله. هیچ زیبایی دومی نمیتونی پیدا کن، هیچ کار زیبای دومی نمیتونی پیدا کنی. یه زیبایی وجود داره و یه کار زیبا، اون زیبایی خداست و اون کارم کار خداست. پس همه کارهای مثبت رو اگه ستایش کنی، کار او رو ستایش کرد، و همه زیبایان عالم رو که ستایش کنی، او رو ستایش کرد. این معنی هم سوره‌ای که اولش حمده این سوره است، ام الکتاب، اما وسطش اخلاص. چی هست اون وسط سوره که اخلاصه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چون ایاک بر نعبد و پیش افتاده، معنی حصر میده. معنیش اینه که من اگر دارم عبادت میکنم، پرستش میکنم، فقط و فقط تو رو میپرستم. دنبال پرستش پول، صندلی، هوا، شهوت، این و اون نیستم، یه نفر رو میپرستم. و در پرستیدن تو هم هیچ نظری به احدی ندارم که پرستش منو ببینه، نبینه، تعریف کنه، تجریب کنه، خوب بگه، بد بگه، من به اینا کاری ندارم. این اخلاصه. ایاک نعبد، یعنی خدای دارم الان نمازمو میخونم، باطنمو نگاه کن، هیچ معبودی غیر تو در باطن من جلوه نداره. من نه بت پرستم، نه پول پرستم، نه مقام پرستم، نه شهوت پرستم، نه علم پرستم، نه تمدن پرستم، نه تجدد پرستم. یه دونه پرستش دارم و یه معبود، اونم تویی. به ما سفارش کردن به اینجای نماز که میرزین دروغ نگینا، که بگینی یا کنه بودو و یا کنه استعین. با هزار بتم سر و کار داشته باشید که وقتی صداتون بلند میشه پروردگار برگرده بگه دروغ داری میگی. تو نماز میخونی یا داری اومدی پیشگاه من دروغ بگی؟ داری دروغ میگی. اگه پول انقدر به جونت بسته است که دستورات من رو راجع به پول عمل نمی کنی، نه اهل زکاتی، نه اهل انفاقی، نه اهل خمسی، نه اهل کمک به کار خیری، معلومه که تو پول پرستی. حالا میای نمازم میخونی، ایاک نعبد، من فقط تو رو میپرستم، منم برمیگردم به تو میگم دروغ میگی. این دیگه نماز نشد، این دروغ شد. این وسط سوره اخلاص. و اما آخر سوره دعاست. عجب دعایی، دیگه دعایی بالاتر از این نیست تو دعاها. اهدنا الصراط المستقیم، این درخواست دعاست. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این بهترین دعا. ماه رمضانه، خانه توه، بنده توییم. حداقل به توفیق خودت گوش دادیم روزه بگیریم. ما این چند قدم اومدیم، برای نماز اومدیم، برای مسجد اومدیم، برای روزه گرفتن اومدیم، حالا تو هم به ما رو کن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجد